رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضنون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. آمین یا رب العالمین. در مبحث علم غیب چند تا مباحث فرعی و اصلی پیش آمد که اینها رو خدمت حضار محترم و عزیزانی که صدای ما رو میشنوند عرض کردیم و علم رو تقسیم کردیم. یادتون باشه که این تقسیم علم که ما انجام دادیم و بر دو قسم کلی کردیم به نام ممدوحه و مذمومه، یعنی علوم ممدوحه و علوم مذمومه، این تقسیمات از یک دیدگاه هست، چون بعدن از دید دیگری و به نوع دیگری تقسیم دیگری خواهیم داشت که اون تقسیم در علم غیب خیلی مهم هست و کارایی هم داره در عزیزانی که میخوان دنبال این مطلب باشن و حالا اونجا توضیح میدیم که چگونه دنبال این مطلب باشن. یادتون باشه که اونجا این کارایی خیلی زیادی داره. پس این تقسیم رو خوب به ذهن بسپرید که عنقریبا به اتمام خواهد رسید، شاید تو این جلسه یا جلسه آینده به اتمام برسید. تقسیم دیگری که میکنیم اون تقسیم ما رو به دریافت علم غیب و پژوهش پیرامون علم غیب ما رو نزدیک و نزدیکتر میکنه. در باره علوم ممدوح و مذمومه عرض کردیم که علوم مذمومه علومی بودن که اینها یا حرام بودن یا مکروه بودن یا کارایی نداشتن که توضیح دادیم. علوم ممدوح گفتیم اولیش علم معرفت الله، معرفت النبی، معرفت الامام هست و معرفت به اونجا که ما انزل الله هست. دوم گفتیم که علم اخلاق هست که در جلسه گذشته تقریبا به طور تفصیل توضیح دادیم. سوم گفتیم علم فقه که کلنگ افتتاحش رو جلسه گذشته زدیم و افتتاحش کردیم، یک توضیحی هم پیرامون این علم دادیم. گفتیم که علم فقه چه تعریفی داره از دیدگاه شارع مقدس، مثال زدیم. بعد مسئله نص رو مطرح کردیم که نص یعنی چی. بعد مسئله استنباط رو عرض کردیم و گفتیم که فقیه چگونه استنباط میکنه در مسائل فقهی. بعد آیه ای هم از قرآن کریم و آیاتی هم از قرآن کریم در مورد استنباط فقیه عرض کردیم. موضوعی که الان میخواییم ادامه بدیم بحثو که انشالله جمعش هم بکنیم به نتیجه برسیم، موضوعی است به نام این که مدارک فقهی چیست و چه چیزهایی مدارک فقهی هستن. یعنی یه فقیه برای استنباط خودش نیاز به چه مآخذ و منابع و مدارکی دارد، چی باید در دست داشته باشه. چیزی که شارع مقدس مشخص میکنه در مورد مدارک و منابع فقهی، اولین چیز رو حتی قبل از قرآن کریم میگوید که عقل هست. که کسی که میخواد استنباط بکنه مسائل رو و موارد فقهی رو در بیاره، اول باید آدم عاقلی باشه و از عقل خودش بتوانه به خوبی استفاده بکنه. خود عقل یک حجت باطنی است که تو قرآن هم ازش نام برده به عنوان حجت باطنی، در روایات هم همینطور و در احادیث از لسان ائمه معصومین به همین صورت. یعنی عقل رو یک حجت خدا میدونه بر مردم. کسی که عقل نداشته باشه اصلا تکلیف نداره. این هست اولیش عقل. دومی خود قرآن کریم هست، این کتاب آسمانی که به عنوان یک منبع مهم، مأخذ مهم که دست نخورده، یعنی مورد تحریف قرار نگرفته، ما گروهی داریم به نام اخباریون، حالا هنوزم میگن هستن از اینها تعدادی، یا حالا اگرم نباشن یه تعدادی تو حوزه‌های علمیه هستن، قائلن به این که این قرآن مورد تحریف قرار گرفته و تحریف شده، در حالی که این خلاف شرعه، حرفش خلاف شرع، اصلا قرآن کریم مورد تحریف قرار نگرفته و تحریف نشده به هیچ وجه من الوجود، و تنها کتاب آسمانی است که سالم باقی مونده، سالم باقی مونده، چون اگه سالم باقی نمیماند خداوند این کتاب را به عنوان معجزه باقیه قرار نمیداد. معجزه باقیه یعنی چی؟ یعنی کتابی که درش اعجاز وجود داره، خودش هم معجزه است، که حالا این خودش بحث مفصلی داره که هر کس بخواد تو این زمینه کاملا مطلب و دریابه میتونه به تفسیر بیان حضرت آیت الله العظمى خویی رحمت الله علیه مراجعه کنه. ایشون یک کتاب نوشته به نام تفسیر بیان که تفسیر سوره حمده و نیز مواردی راجع به مسائل قرآن کریم نوشته، خیلی جالبم هست، خیلی زیباست، چاپن شده، ترجمه به فارسی هم شده. خب معجزه باقیه یعنی کتابی که خودش معجزه است، درونش هم خب اعجاز زیاد داره. باقیش یعنی چی؟ باقیش یعنی که به خلاف تورات و زبور و انجیل در یک فاصله زمانی ابتدا و انتها نداشته، ابتدا داشته این قرآن، انتهاش تا روز قیامته، یعنی تا روز قیامت باید همین قرآن مورد مأخذ و منبع قرار بگیره و مدرک قرار بگیره. کتابی که میخواد مورد مأخذ و منبع و مدرک باشد، اگه تحریف بشه نقض غرض شده. نقض غرض یعنی چی؟ یعنی خداوند مشخص کرده هدف خدا این بوده که این کتاب مورد منبع و مدرک و مأخذ تا روز قیامت به عنوان معجزه باقیه قرار بگیره، لکن تحریف شده. خب وقتی تحریف شده دیگه از مدرکیت شما بفرمایید چی میشه؟ خارج میشه، ساقط میشه، اما منبعیت و مأخذیت دیگه میاد. خب به چه درد میخوره دیگه؟ مردم تا روز قیامت چیکار کنن؟ چون اگر بنا بود مانند انجیل و تورات و زبور کتاب آسمانی دیگری بعدش بیاد، اگه میپذیرفتیم که آقا ممکنه تحریف شده، ولی چون بنا نیست کتاب آسمانی دیگری بعد از قرآن بیاید، فلذا یک دلیل عقلی همینه بر عدم تحریف قرآن کریم. نم دقت کردید یا نه؟ یعنی یک دلیل عقلی و علمی آوردیم بر عدم تحریف قرآن کریم، چون معجزه باقی بناست تا روز قیامت بمونه. تا روز قیامت چه خبر میشه؟ اول ظهور میشه، امام دوازدهم میاد با همین قرآن استدلال میکنه، بعد رجعت صورت میگیره، ائمه یک به یک بعد بیان هر کدوم 30,000 سال 35,000 سال سلطنت بکنن تا آخرین نفرشون دوباره بیاد به مرگ طبیعی از دنیا برون، آخرین نفرشون که رو کره خاکی هست، کره خاکی همین کره زمین متلاشی بشه، قیامت به پا بشه، همه بمیرن، حتی امام هر کی از دنیا بره، بعد که هیچی از دنیا باقی نمونه. دنیا که میگه یعنی کل کرات، کهکشانها، منظومه‌های شمسی، فلان، همه چی غیر شمسیش کنه، همه از بین بره، قیامت به باشه. تا اون روز این قرآن هست، معجزه باقیه یعنی این، یعنی باقیه تا روز قیامت. پس من نباید تحریف بشه، اگه تحریف بشه دیگه به درد چی؟ دیگه نمیخوره دیگه. ولذا بعدش هم کتاب اینی، بعد از زبور مثلا کتاب آسمانی دیگری اومده، بعدش تورات اومده، بعدش انجیل اومده، اینا همه تعریف شدن، ولی بنانی بعد قرآن کتاب دیگری بیاد، در ازای باید همینو خدا نگهش بده. بنابر همین در قرآن کریم خداوند فرمود که ما که خدا هستیم، انا نحن نزلنا ذکر، ما این قرآن رو نازل کردیم، و انا له لحافظون، و این قرآن رو محافظتش میکنیم از تحریف، از صدمه پذیری، از هر چی که بگن، نمیذاریم این قرآن رو بین بره. ولی شما ببینید 1400 سال از نزول این قرآن تقریبا گذشته، ولی هنوز کسی نتونسته یه جلد دومی برای این قرآن بیاره، ولی اناجیل چند تان؟ 5 تان، یکیشون هم برناباس، متا، یوحنا، مرقس، اینا یه دونشون هم برنابا. برنابا از همه اونا معتبرتر اتفاقا، به حضرت عیسی نزدیکتره. برنابا که الان فارسی هم حوزه علمیه ترجمهش کرده، انجیل رو در دسترس هم هست. اونا پنج تاست، معلومی کدومش درسته بین خود عیسوی ها، بین خود مسیحی ها. ولی قرآن هنو کسی نیورده آقا یه قرآن دیگری هست. این خیلی جالبه، توی 1400 سال اگه تحریف شده یه کسی یه قرآن دیگه میگه قرآن از این آقا، اینا ها این قرآن که شما قرآن، ولی هنوز همچین قرآنی کسی چی نیورده. حالا دیگه یه کسی تو سوئد پیدا بشه که مثلا به ظاهر هم مهد دموکراسی هن، مهد فلان هن، اونجا شما برو اعتراض کن، بگو آقا من به هولوکاست اسرائیل اعتراض دارم، میگیرن همو آم میبرن زندان اصلا تو خود سوئد. ولی شما وارد قرآن رو با کمک پلیس و اینا آتش بزن و اینا، کسی کارید نداره. ولی اینو شما بدونید، انقدر از این کارها کردند، اتفاقا وقتی که آتیش زدن یه عده‌ای که نمیشناختن قرآن چیه گفتن که این چیه که آتیش زدن، بهشون گفتن که این قرآنه، گفتن مگه چی گفته که آتیش زدن، کنجکاو شدن که برن این کتابو چیکار کنن بخونن، و رفتن خوندن و ایمان آوردن. اتفاقا اینم عدو شود، بقیه‌شو بخونید شما، سبب خیر اگر خدا خواهد. اینم مالی یه صلواتی بفرستید. پس دومین مدرک و منبع قرآن کریم هست که به هیچ وجه تحریف نشده از مدارک فقهی، که فقیه باید به قرآن بعد از عقلش رجوع بکنه. سومین مدرک سنت. سنت تعریفش چیه که خیلی دوستانم مراجعه میکنن بعضی وقتا، تعریفش یادداشت بکنید یا حفظ بکنید. سنت عبارت هست از قول. قول یعنی گفتار، یعنی تمام این احادیث پیغمبر، این روایات، همه و همه اینها گفتار پیغمبر. قال النبی، قال الصادق، قال الباقر، قال الامام المهدی علیه السلام، همینجور شما قال امیرالمومنین سلام الله علیه، اینا همه قوله، بهش میگن قول. این در سنت معتبره، به شرطی که اون قول واقعا مال امام یا پیغمبر باشه. به این شرط این میشه معتبر و میشه مدرک فقهی، میشه سنت. دیگه سنت عبارت از چیه؟ فعل پیغمبر یا ائمه. فعل پیغمبر یا ائمه. فعل یعنی چی؟ یعنی کاری که اینها رفتن انجام دادن. مثلا پیغمبر به مردم، خب نماز نازل شده، به مردم فرموده که آقا وایسید، وایسادن، ببینید من چه جوری نماز میخونم، همه نگاه کردن. پیغمبر گفته الله اکبر، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، نماز خونده تموم شده. گفته اینجوری که من نماز میخونم شما نماز میخونید، چون نماز که شکل نداشته که، نقاشیشو که نکشیده خداوند تو قرآن که. پیغمبر فهمیده سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز خونده، مردم یاد گرفتن. این میشه فعل پیغمبر، یعنی کاری که انجام داد. پیغمبر فهمیده من نگاه کنین چه جوری دور این خونه طواف میکنم، منو نگاه کنین چه جوری سعی بین صفا و مروه میکنم، منو نگاه کنین چه جوری هروله میکنم، منو نگاه کنین چه جوری تقصیر میکنم، موی سر یا مثلا میتراشم فلان اینا، گوسفند چه جوری ذبح میکنم، یاد بگیرید ذبح اسلامی فلان، عمل یاد بگیرید برید انجام. این شده فعل پیغمبر، اینم جزء سنت. پس سنت شد قول پیغمبر یا امام، دومیش شما بفرمایید فعل پیغمبر یا امام. یه سومی هم داره اسمش تقریر هست، تقریر پیغمبر یا امام. تقریر یعنی چی؟ یه وقت هستش که پیغمبر حرفی نمیزنه، یعنی توی مجلسیه، خواهش میکنم که همه توجه بکنن، علمایی که ته مجلس نشستن، بزرگانی که اونجا هستن، از اساتید حوزه و دانشگاه اونجا هستن، این حقیر رو هم دریابن. عرض به خدمتون که یه وقت هستش که پیغمبر صحبتی نمی کنه، بنام نیست صحبتی بکنه، توی مجلسی هست، فعلی هم انجام نمیده، نشسته یه جا. یکی از در میرسه میگه یا رسول الله، حالا یا امیرالمومنین، چه امام چه پیغمبر فرق نمی کنه، آقا من رفتم غسل کردم، اینجوری غسل کردم. شروع میکنه جلو پیغمبر غسل میکنه، میگه به عنوان غسل واجب یا مستحب اینجوری خودم رو شستم، غسل کردم. شما بفرمایید که این صحیحه یا خیر. پیغمبر میفرماید درسته. ببین فقط فرموده درسته. این درسته نه قول هست نه فعل هست. شما نمیتونی بگی قال النبی درسته، این که نمیتونی بگی، چون چیزی پیغمبر نفهمده که بگی درسته. فقط پیغمبر عمل یک کسی رو چیکار کرده؟ تایید کرده. این تایید یا میگن امضا کرده این عمل، اینو بهش میگن تقریر. پس سومین مدرک از مدارک فقهی سنته. سنت یعنی یا قول پیغمبر و امام، یا فعل پیغمبر یا امام، یا تقریر با قاف تا این دو نقطه، تقریر پیغمبر یا امام که اینو امضا کرده. یه کسی اومد یه کار کرد، پیغمبر گفت درسته، همینو ادامه بدید، همین کار رو انجام بدید، دیگه خودش مطلبی نفهمده، خودش پر نشده کاری انجام بده. این سه تا. چهارم اجماع هست. اجماع یعنی تأیید یک گروه، انجام فعل توسط یک گروه. یعنی چی؟ یعنی جمیع علما و دانشمندان یا اکثریت قریب به اتفاق اونها در یک موضوع فقهی متفق القول باشن، یعنی همگی با همدیگه رو اون موضوع اتفاق نظر دارن، میگن همه ما نظرمون رو این اینه. مثلا همه فقها ها رو موسیقی مبتذل نظر دارن، نظرشون یکیه. بعد حالا یهو یه فقیه بیاد بگه من مثلا در استنباطم از عقل و قرآن و سنت به جایی نرسیدم، این به اجماع رجوع میکنه. به اجماع که رجوع کرد میگه همه فقها ها متفق القولن که آقا موسیقی مبتذل این خلاف شرعه و گوش کردنش حرامه. او هم رو همین بسنده میکنه دیگه، اگه خودش هم نرسیده باشه به جای به همین بسنده میکنه. این چند تا چیز شد ما عرض کردیم؟ چهارت. این چهارتا مدرک فقهیه، مدارک فقهی این چهارتاست. یعنی یک فقی باید به این چهارتا رو حتما، هر چهارتا رو هم باید داشته باشه، نمیتونه سه تاش یا دو تاش یا یکیشو داشته باشه، حتما باید چهارتا رو هم داشته باشه. موضوع بعدی که بعد در فقه بگیم که این به درد میخوره، تعریف حکم شرعی هست. که حکم شرعی یعنی چی؟ ببینید هر کاری که ما بخوایم به وسیله یکی از اعضا و جوارحمون، اینو دوستان معلممون خیلی دقت بکنن، تو کلاسای احکام خیلی به درد میخوره، در سطح بالا و پایینش فرق نمیکنه. هر کاری که ما بخوایم انجام بدیم به وسیله یکی از اعضا و جوارحمون، دست، چشم، گوش، بینی، لبها، دندانها، دهان، با اشاره ابرو، دقت بکنیم، با پا، با انگشتان، با ناخنها، هر کدوم از اعضا و جواره که ما بخوایم کاری باش انجام بدیم، یا این اعضا و جواره ظاهری باشه، یا علما به ما بگن ما غیر از اعضا و جوارح ظاهری دیگه چی داریم؟ جوارح باطنی هم داریم. جوارح باطنی یعنی چی؟ مثل تفکر کردن که از مغز برخواسته میشه، جایگاهش مغزه ولی تو مغز نیست، جایگاهش مغز، مثل تفکر کردن. تفکرم یک عضو میخواد، عضوش مغزه، جایگاهش مغزه، مرکزیتش مغزه ولی تو مغز نیست. این تفکر مثل ذهنیات، مثل توهم کردن، تخیل کردن، گمان کردن، مثل عقل رو به کار انداختن، تعقل کردن، ببینید اینها همه، اینها هم باطنیه. اینجا یه بار اینو عرض میکنیم، هر کاری که ما بخوایم به واسطه یکی از اعضا و جوارح ظاهری یا باطنی انجام بدیم، اینجا دو تا نقطه میذاریم، میگیم یکی از پنج حکمو داره. پس دقت بکنید، یکی از کارهایی که ما میخوام با این اعضا و جوارح ظاهری باطنی انجام بدیم، یکی از پنج حکمو داره، ششمی نداره، چهارتام نیست، پنج تاست. یکی از این پنج حکم، اولین حکم اینه که واجبه. واجب چیه؟ عبارت از کاریست که مدارک فقهی که برشمردیم انجام اون رو ستایش کرده، ترک اون رو سرزنش کرده و حرام دونسته ترکشو، یعنی ممنوع کرده، در واقع انجامشو واجب کرده به ما، گفته حتما باید انجام بشه، ترک اون رو هم ممنوع کرده، گفته نباید انجام بشه. مثل چی؟ مثل نمازهای پنجگانه، صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشا. شارع مقدس اومده حکم داده که آقا حتما باید نماز رو نخونیم، واجبه، به همه هم واجبه از زمانی که مکلف میشه، این واجب. دو، اون پنج تا چیز داریم میگیم که اینا، ببین نماز با اعضا جواره ظاهری ما و باطنی ما داره انجام میشه، دقت بکنید. دومین چیز که با اعضا جواره ظاهری و باطنی ما انجام میشه حرام هست. حرام چیه؟ آنچه که مدارک فقهی که برشمردیم انجام دادن اون رو ممنوع کرده، ترک اون رو واجب کرده. یعنی این که ممنوع کرده ما اون رو انجام بدیم، ترکش رو واجب کرده. واجبه که اون رو ترک کنیم بذاریم کنار توسط اعضا و جوارحمون، چه اعضا و جوارح باطنی چه ظاهری. اینو بهش میگن حرام. مثل چی؟ مثل این که دروغ که یک عمل باطنیست، یعنی به ذهن مربوطه، به اعضا و جوارح دست و پا کاری نداره، به ذهن مربوط. یا مثل این که انسان با دستش بره دزدی بکنه، از دیوار یه جایی بره بالا دزدی بکنه، مثلا این دزدی بکنه، چه برای اعضا و جوارح ظاهری شما مثال بزن، چه برای باطنیش. هر دوتا رو ما دوتا دونه مثال بودیم، بقیهش هم شما میدونید. سومین چیزی که اعضا و جوارح باش کار دارن مستحبه. مستحب اون چه هست که مدارک فقهی انجام دادن آن را ستایش میکند، یعنی اون مدارک فقهی که برشمردیم انجام دادن اون را ستایش میکنه، ولی ترکش رو نکوهش میکنه. میگه اگه بتونستی اینو ترک نکن، اگه ترک کردی میگه کار خوبی نکردی، کاش انجام میدادی، برات ثواب مینویسن، مثلا این پاداش داره. مثل چی؟ مثل خوندن نماز شب که با اعضا و جوارح چی؟ با اعضا و جوارح ظاهری انجام میپذیره، خوندنش واجب نیست، ولی بهتر آدم این کار رو انجام بده هر چقدرش هم تونست بره بخونه. از نظر ذهنی مستحب مثل چی؟ شما نیت کار خیر میکنی، نیت مال چیه؟ اعضای باطنیه، نیت کار خیر میکنی، ولی میای انجام بدی موفق چی؟ نمیشوی. خداوند ثواب اون کار خیر رو بهت میده چون نیتشو واقعا کردی. این نیت به ذهنت کار داره، به مسائل باطنی، جوارح باطنی کار داره. چند تا شد تا اینجا؟ سه تا. چهارم مکروه هست. مکروه اون چه هست که مدارک فقهی ترک اون رو ستایش میکنه، میگه بهتر است که ترک نمایی، ترک آن را ستایش میکنند، یعنی بهتر است که ترک. انجام دادن اون رو نکوهش میکنه، یعنی شما رو سرزنش میکنه که چرا این کار کردی، اگرچه مجازاتت نمیکنه شارع مقدس، ولی میگه چرا این کار انجام، خوب بود انجام نمیدادی. مثل چی؟ مکروه مثل چی؟ مثلا شما مثال بزنی. مثل چی؟ مثلا کسی گوشت الاغ رو بخوره، حالا نمیدونیم الان داریم میخوریم یا نمیخوریم، که حالا یه مثال دیگه میزدی شما، چون الان هر چی دارم میدم فعلا داریم میخوریم و مردم هم چه میفهمن، بعدها میرن تلویزیون نشون میده که آقا یه جاری گرفتیم فقط داشت الاغ و ذب میکرده میداده مردم میخوردن. این حالا مثل مزاح کردیم با شما، مثل خوردن گوشت الاغ که مکروهه، نخوری بهتره، ولی اگه کسی خورد خداوند مجازاتش چی؟ نمیکنه دیگه. مثل چی؟ خوردن خاک. خوردن خاک حرام نیست، مکروهه کسی بخوره. این پنیر خوردنش مکروه نیست، اون زیاد خوردنش مکروه هست، به خاطر اینکه حالا مسائل طب سنتی داره و اینا که در شعر مقدس اونم حالا حدیثش احادیثش قابل تأمل هست، زیاد رو اونا مانو نمیدیم به خاطر این. اینا مکروه و اون چه که در رساله شما ذکر کرده که جز مکروهات ذکر کرده، نوشته آقا مکروهات روزه، مکروهات نماز، اینها رو همه رو نوشته برای شما، مکروهات سجده، مکروهات مثلا رکوع، همه اینا رو اونجا برات نوشته توی رساله جمع شد تو احکام شرعی. پنجمین چیز مباح هست. مباح اون چه هست که مدارک فقهی هیچ یک از انجام و ترک آن را، هیچ یک از انجام و ترک آن را نه ستایش میکنه نه نکوهش میکنه. نه میگه میگه علی‌السویه است، میگه میخوای انجام بده میخوای انجام نده، به من هیچ ربطی نداره. ولی من شارع مقدس به تو فقط میگم که اگه میتونی به جاش کار خوب بکن، چون تو باید کارت خودتو پر بکنی، شارژ بکنی برای برزخ و قیامته، کار خوب به جاش انجام بده. من فقط اینو به تو میگم، ولی رفتی انجام دادی ندی، من باش کاری ندارم، نه مجازات داره نه چی. این بهش میگن کار مباح، یعنی اون چه که مدارک فقهی هیچ یکی از انجام و ترک اون رو نه ستایش میکنه نه نکوهش میکنه. چه انجام بدی بیاد تشویقت بکنه، انجام ندی تشویقت بکنه، هیچ کدوم نیست. یا اینکه انجام بدی بیاد شماتتت بکنه، سرزنشت بکنه، یا انجام ندیش هم سرزنشت بکنه، نه اینا هیچ کدوم نیست. مثل چی؟ مثل که شما سر سفره نشستی، یه نون تافتون جلوته، یه نون بربری جلوته، اینجا شما هر کوم وهمی داری، هر کوم خاصی میخوری، هیچ کدومش بر دیگری از نظر شارع برتری چی نداره که بگه آقا اگه نون بربری بخوری مستحبه، نون تافتون رو مثلا مکروه بخور، نه هیچی نداره، هر کمش خواستی بخور. این علی‌السویه هست. پنج نون نونه، لواش، سنگک، تافتون، بربری، سر سفره، شما هر کمش خواستی بعد بخور مثلا دارم، هیچ کدومش شارع روش نظری نداده نظر. اینو بهش میگن عمل، همه با هم بگیم چی میشه؟ مباح میشه. یه صلوات هم اینجا بفرستی. حالا اینجا میخوایم عرض کنیم با این سوال بحث رو ادامه بدیم که آیا علم فقه از دیدگاه شارع اهمیتی دارد؟ جواب میدیم بله، خیلی اهمیت داره، یعنی فراگیری علم فقه خیلی اهمیت داره، هم از دیدگاه شرع اهمیت داره هم از دیدگاه عقل. در مورد شرعش خیلی آیات و روایات متعددیه. معروفترین آیه قرآن 122 سوره مبارکه توبه است که قبلا برای شما خوندیم، من فقط میخونم رد میشم، اشاره بهش میکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ما کان المؤمنون و ما کان المؤمنون لینفروا کافة فلولا نفر من کل فرقة منهم طائفة لیتفق قهو فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. این آیه‌ایه که اهمیت فقه رو میرسونه و فراگیری فقه رو در 122 سوره توبه. لازم نیست مؤمنان همگی به راه افتن برن این علم رو یاد بگیرن، لکن چرا از هر جماعتی گروهی کوچ نمی کنن تا به فهم دین دست یابند و وقتی که به نزد اقوام و گروه ها و قوم خودشون و اهالی بچه محلای خودشون، شهر و روستای خودشون باز میگردن، بتونن اونها رو از عذاب خدا بترسونن، از حروم ها اینها باز دارن، باشد که اینها از نافرمانی خدا حذر بکنن، اون فقیه بتونه این کار رو کنه. این یکی از آیاتی است که میرسانه که فقه اهمیتش خیلی زیاد هست از دیدگاه شارع مقدس. این آیه قرآن. در مورد احادیث و روایات هم من چند تا حدیث میخونم، فقط دقت بکنید این توضیح رو برای عزیزانی که اهل پژوهش هستند و همه مجلس ما تقریبا همینطوره داریم عرض میکنیم، برای همه عزیزانی مطلب رو میگیم. دوستان دوستان یه نوشته دادن میگن که حضرت آیت الله مکارم شیرازی حفظه الله فرمودن که خوردن گل و خاک حرام هست، البته منهای تربت امام حسین که همه مرجع نظر روش دارن. حالا بعضی هم گفته باشن مکروه اینجوری، حالا من عرض کردم تو رساله مکروهات نوشته میتونین رجوع بکنین. خیلی ممنون از تذکری که دادم. قبل از اینکه احادیث و روایات رو بخونیم پیرامون اهمیت فقه، این مطلب رو توجه بکنید. کلمه فقه، فقه قاف های گرد، فقه در لغت به اون معنایی که من و شما در نظرمونه نیست. فقه در لغت یادتون باشه به معنای آگاهیه و بینشه، ولی در معنای اصطلاحی خودش ما فقه و امروزه فقط چی میدونیم؟ رفتن سراغ احکام شرعی تو حوزه‌های علمیه، اینو بهش میگیم فقه. یعنی میگیم آقا کسی داره درس فقه میخونه، تا میگه درس فقه ما نمیگیم جامع مقدمات داره میخونه، صرف و نحو میخونه، ما میگیم آها تا گفت فقه، میگیم که این داره احکام نماز، روزه، خمس، زکات، جهاد، حج، امر به معروف، نهی از منکر و و و چیزهای دیگه اینا رو داره میخونه. این اصطلاحاً درسته ولی در لغت فقه به این معنا نیست. خب فقه معنی آگاهیه، فقه معنی بینشه، بینش عمیق و آگاهی عمیق داشتن. و رضا وقتی که میرید سراغ احادیث و روایات یا تو خود قرآن دقت به این معنا داشته باشی که منظور از فقیه که میگه دارای فقه یعنی چه کسی. در قرآن و احادیث منظور از فقیه کسی نیست که میره این احکام شرعی رو یاد میگیره، این یه جزئشه. کسیه که میره آگاهی و بینش در دین خودش پیدا میکنه، اینو دقت داشته باشید، آگاهی و بینش در دین خودش پیدا میکنه. حالا روایاتو میخونیم بر این مبنا تعریفی که داشتیم. قرر الحکم اینو روایت رو نقل کرده، میزال و نکمم حدیث 1630 به بعد، من دیگه تکرار نمی کنم. ببینید اونجا از ظاهرن یا از پیغمبر یا از امیرالمومنین هست، می فرماید که خودتون رجوع می کنید، حدیث 1630 می فرماید باید کوچک شما از بزرگ شما سرمشق گیرد. این خیلی جمله عجیبی است و جمله پرمغزی. کوچک شما از بزرگ شما سرمشق بگیرد، یعنی هرچی هم که شما دانشگاه بری، بدین فوق لیسانس، فوق تخصص، دکترا، فوق دکترا اینها رو بگیری، به اندازه یه پیرمرد 6 کلاس درس خونده یه سیکل یا 9 کلاس درس خونده سیکل بهش میگین شما و بهش میگیم که آمده تو این دنیا 10 تا 20 تا 30 تا بهار، پاییز، زمستون، تابستون رو بیشتر از شما دیده، شما نمیتونید تجربه به اندازه اون داشته باشی، امکان نداره. چون تجربه فقط از نظر چی به دست میاد؟ از نظر گذر زمان، تطور در زمان، این دوره ها رو هی طی بکنه، از نظر زمانی بیای بالا، امکان نداره به پای اون برسی. از نظر تجربه، دانش نه. شما بخوای برای تجربه بگی آقا مثلا بیای پیشش بگی آقا مثلا شما روزگار رو گذروندی چجوری بود، اون برای شما توضیح بده آقا روزگار اینجوری بود، اینجوری بود، اینجوری بود، مثلا این نتایج ما داریم. حضرت میفهمد باید کوچک شما از بزرگ شما سرمشق گیرد و بزرگترانتان با کوچکترانتان مهربان باشند. ببینید مهربان بودن نه این که اون بچه که تو خونه از هر کاری که بکنه ما تاییدش کنیم، اینا رو اشتباه نگیرید. میفهمد مهربان باشید، یعنی تندخو نباشید، او یاد میگیره، بد خلق، بد اخلاق نباشید، کینه ورز نباشید، دائم العصبانی نباشید، نه اینکه عصبانی نشید. عصبانیت مال انسانه، مال من و شماست. عصبانی خوبم داریم، عصبانی بدم داریم، پیغمبرام عصبانی میشدن، ائمه هم اینطور عصبانی خوبشون میشدن، ماها هم خوبشون میشن، هم بدشون میشیم. ولی دائم العصبانی بودن بده، ولی زبا یکی نگی نگو این عصبانی شد، یه دفعه عصبانی شد، خب شده. عصبانیت مال انسانه، این نشه که انسانی. دائم العصبانی بودن، همش این دائمه من همش با همه دعوا داره. اینجا که میفهمد بزرگترانتان با کوچکترانتان مهربان باشید، نه اینکه هر کاری میکنن تایید کنید، مهربون باشید، یعنی باشون دعوا مرافع و بدخلقی بد اخلاقی نکنید. تذکراتتون رو بدید به زبان خوب، به زبان خوش. اگر این موبایل ها بگذارد که پدران با مادر بچه ها و با خود بچه ها و مادر بچه ها با پدر بچه ها و با بچه ها دوست باشن، ما اینقدر دوست پسر و دوست دختر نخواهیم داشت. خیلی رک بهتون بگم، یک سری اینها مال اینه که پدرها با بچه ها دوست نیستن، سرشون تو موبایلشونه، تو کار خودشون هستن. با این وضعیت هم که جامعه هست، دو شیف کار کردن و فلان اینا، سرشون تو این کار هست. مذهبی هامون هم یک سری افراد تو کار دارن که امام سجاد اون رو هم نکوهش کرده تو دعای مکارم الاخلاق، اون رو هم نکوهش کرده که اونو حالا من روزه سه شنبه، این سه شنبه اگر انشالله زنده بودیم بحث میکنیم، اون تیکه رو اونجا که و ورع انفی اجمال هست، اجمال رو براتون تو اون جلسه اخلاقی توضیح میدم، شما ببینید اون مال اونجاست، به اینجا حالا بحثش کاری نداره. افراد مذهبی های ما، آدم های مذهبی اونم افرادشون تو این زمینه هست، یه دهی که اونجوری هم خانوادار داغون میکنن، یعنی بچه پدر رو نمیبینه، پدرم بچه رو به اون صورت نمیبینه، این مجبوره بره یک سنگ صبوری، یک رفیقی، یک کسی مثلا پیدا بکنه، اگر او بد باشد که واویلاست، بشینه با او درد دل بکنه. حالا جنس مخالف باشه که دیگه چه بدتر، چه بدتر. بزرگترانتان با کوچکترانتان مهربان باشن. بعد حضرت میفهمد و همچون مردمان بی فرهنگ جاهلیت نباشید. بی فرهنگ جاهلیت کیا بودن؟ اونا که زمان خود پیغمبر که میخواست مبعوث بشه به پیغمبری، اینا اونجا بودن، دختر زنده به گور میکردن، سر یه چیز علکی با هم 30 سال میجنگیدن. اینا خیلی جالبه تو تاریخ همین طبری که از برادران اهل سنت تاریخ طبری داره، چون طبری شیعه داریم، طبری سنی داریم، اینا دو نفر بودن، طبری سنی و تاریخ داره، تاریخ طبری مال اون اهل سنت. شما نگاه کنید ارتی سیزاش صحت نداره تو تاریخ، ولی خود اینا چون نقل کردن اونجا، ببینید سر چه چیزهایی، چه جنگهایی شده این جاهلیت با هم دیگه میجنگیدن. حضرت فرمود همچون مردمان بی فرهنگ جاهلیت نباشید که نه در دین فقیه بودن. کلمه فقیه رو ببینید، نه در دین فقیه بودن، نه این که میرفتن حوزه علمیه، نه در دین فقیه بودن، این نه در دین فقیه بودن، یعنی نه آگاهی در مسائل دینی داشتن و عمیق فکر میکردن و نه درباره خداوند تفکر میکردن، هیچ کدومش نبود. حضرت میفهمد مثل اینا نباشید. بعد حضرت میفهمد همانا برای هر چیزی تکیگاهی است، همانا برای هر چیزی تکیگاهی است و تکیگاه این دین فقه است. تکیگاه این دین فقه است. اینجا فقه رو میتونیم دو تا برداشت داشته باشیم، یکی یعنی همون آگاهی در دین، یکی هم یعنی دریافت مسائل شرعی، یعنی مسائل شرعی رو یاد گرفتن. این یکی از پناهگاه‌های خوب برای دینه، هر دوتاش میتونه درست باشه، اینجا هر دوتاش میتونه درست باشه، ممکنه جای دیگه فقط به یه معنی باشه، اینجا هر دو معنیش میتونه درست باشه. این یه حدیث. پیغمبر میفرمایند، ادامه همون مأخذی که بهتون گفتم میزان الحکمه، پیغمبر میفرمایند که اوف بر هر مسلمانی که هفته یک روز را به کار آموختن امور دینی خود و پرسیدن مسائل دینیش اختصاص ندهد. اوف یعنی کمترین لفظ، یه لفظی که دیگه کمترین چیز، کمترین حد رو برای کسی قائل بشین، یعنی دیگه خیلی این فرد در سطح پایینی هست، یعنی از مثلا شاید اینجوری معنی بکنیم که مثلا مشمول رحمت خدا نمیشه، به حساب نمیاد، عددی نیست دیگه اون فردی که اوف، اینجوری میشه معنی کرد، عددی نیست اون فردی که چیکار کنه که هفته ای یک روز را به کار آموختن امور دینی خود و پرسیدن مسائل دینیش اختصاص ندهد. بعد دقت کنید، یه وقت من به شما، شما به من میگه آقا اوف بر شما، یه وقت پیغمبر میفهمد اوف بر کسی که پیغمبر مستجاب و دعوه است. دقت بکنید، دعاش مستجابه. آقایونی که اگر بین ما کلام دلا کسی نیست توی مجلس، همه من دارم نگاه میکنم، دوستانی هستن که اهل علم و دنبال این حرف هستن، خانومان که حتما همینطور، اگر کسایی رو میشناسین واقعا متدینن و خیلی سنگ تدین به سینه میزنن، بهشون بگید پیغمبر فرموده هفته یه روز اختصاص بده بر دین تو یاد بگیر، احکامتو یاد بگیر، قرآنتو یاد بگیر، فقهتو یاد بگیر، احکام شرعیتو یاد بگیر، اعتقاداتتو یاد بگیر، حداقل هفته یه روز. پیغمبر مستجاب و دعوت این دعا رو کرده، وگرنه همه چی دور میشی، از رحمت خدام دور میشی. باز از خود پیغمبر حضرت میفرماید که وجود یک فقیه، اینجا فقیه به معنای شخصیه که آگاهی در کل دین پیدا میکنه به اندازه توانایی خودش، آگاهی در کل دین به اندازه توانایی خودش، به معنی فقه حوزه علمیه چی نیست، یادتون باشه. وجود یک فقیه برای ابلیس گرانتر از هزار عابد است. یعنی کسی که عبادت کنه اصلا دنبال تحقیق و پژوهش چی نرود. حضرت میفهمن یه نفر بره آگاهی در دین پیدا بکنه، اعتقاداتشو درست کنه، احکامشو درست کنه، قرآنشو درست کنه، یاد بگیره، اینا رو بلد باشه، این وجود این آدم تو جامعه برای ابلیس از هزار تا عابد این سخت‌تر و گران‌تره. چون میگه عابده میره عبادت میکنه، تفقهی تو دین پیدا نمیکنه، ولی ازا به درد من ابلیس نمیخوره، همینجوری خودش هست داره کار میکنه، کسی هم هدایت نمیتونه بکنه. چرا؟ به خاطر اینکه همش سرش تو کار این عبادت هست، اینم به دوزار عبادتش آخرش هم مثلا من میرم به همم میزنم. حالا چه جوری به هم میزنم؟ حالا شما ببینید، اگه شما رفتی تو عبادت دنبال آگاهی تو دین نرفتی، در گذشته که زمان امام حسین علیه السلام بود، تو همین ایام اعلی حضرت حرکت کرده به سمت عراق، شما ببینید رفت عراق، حضرت برگشت، اصلا یه مدت کوتاهی، الان نزدیک داریم میشیم مثلا به عید بزرگ ولایت و امامت، عید قدیر، شما نگاه کنید حضرت حرکت کرده میره به سمت عراق، چقدر طول میکشه؟ نهایتا یک ماه دیگه کار حضرت تموم، نهایتا یک ماه دیگه کار حضرت تموم، یعنی حضرت سر بریده، حضرت میارن فلا اینا، شما حساب کن حالا یه ماه دیگه شده، همچین مجلسی هم هست توی مسجدی، یه نفر اومده هی مساجد مثل حالا که نبود فرش داشته باشه متی 10 میلیون تومان بندازن، دوست میخواد بیاد به در، درش وا بود، در اصلا دری نداشت، به صورت درها همه وا بود، مردم شب میمدن میخوابیدن، صبح میمدن میخوابیدن، نماز میخوندن، عبادت میکردن، اینم چند نفری بودن که این کار انجام میدادن، اینم دائما میاد با میسات عبادت خدا، نماز پشت نماز، همش نماز، سجده های طولانی میکنن. قدیما میگفتن که مثلا 8 تا عابد داریم، عباد سمانیه، مثلا 8 تا عابد داریم، بعد میگن یکیش اینه، حالا یکیش این بود تو مسجدش نماز بود، خیلی هم مشهور بود به عبادت، اینا اومدن و تو مسجد رو گفتن که همه کردن ولوله کردن، این دو نماز میخوند، نماز سلام که داد، ما همش که آقا نخون گفت چی؟ گفت خبر نداری؟ گفت نه، بگو میخوام نماز بعدی رو بخونم. گفت امام حسین و پسر پیغمبر، پسر حضرت زهرا سلام الله علیها، تو کربلا سر بریدن. گفت انا لله و انا الیه، خدا بیامرزه همشون، همشون راضی بشه، الله اکبر، نماز بعدی و کمرت بزنه این نماز. گفت به چه دردی میخوره این نماز؟ این همونه که ابلیس کاریش چی نادر، چون تو همون مسیح داره حرکت میکنه. انسان باید فقه داشته باشه، آگاهی در دین داشته باشیم. پس فقیه یعنی کسی که در مسائل خداشناسی، پیغمبرشناسی، امامشناسی، مسائل جامعه و مسائل فردی، یعنی اخلاق و احکام و اینا، آگاه باشه. این یه معنی فقیه که اینجا ما باهاش کار داشتیم. دو سه حدیث دیگه هم بخونیم از امام صادق علیه السلام. حضرت فرمود برای شیطان مرگ هیچ مؤمنی، برای شیطان مرگ هیچ مؤمنی خوشایندتر از مرگ یک فقیه نیست. یعنی وقتی یک فقیه میمیره خیلی شیطان خوشحال میشه. فقیه اینجا به چه معنیه؟ به من خواهش میکنم بگید. کسی که آگاهی در مسائل دینی داره به اندازه توانایی خودش. این وقتی میمیره شیطان خیلی خوشحال میگه یه نفر مرد، ما اون میگه حالا ما سما اینجا میگه الحمدلله نتونستی در هدایت بکنه فلان، اینا خوشحال میشه. بعد پیغمبر فهمود که فقیهان کیای کسایی که آگاهی در دین دارن، ما بهش میگیم علمای دینی، عالمان دینی، اینا فقیهن، نه به معنای اون فقی که تو حوزه علمی است. پیغمبر میفهمد فقیهان امنای پیغمبرن، پیامبرانن، معذرت میخوام، امنای پیغمبرانن، یعنی نائب مناب پیغمبران از نظر اصطلاحی داره حضرت میفهمد، یعنی این که اینا دارن کار پیغمبر رو میکنن، مردم رو هدایت میکنن. حالا شما میگی آقا من خیلی دیدم که مثلا یه وقت یه کسی میره بالا منبر یا مثلا یه جای صحبتی هست میاد میگه آقا فقها، میخواد در اهمیت فقها صحبت بکنه، بعد میاد میگه که من شنیدم اینو، همچنین کنه آقا پیغمبر فرمود فقها امنای پیغمبرانن، این فقها رو احترام بذارین، فقها فلان فقها. خب پیغمبر اینو فرموده ولی حدیثش بقیه هم داره، بقیهش هم گوش کنین. پیغمبر فرمود فقها امنای پیغمبرانن تا زمانی که دنیایی نشوند. عالم دینی وقتی دنیایی شد خطرش از یه آدم قمارباز مشروبخوار زناکار فلان 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 چی میشه؟ بیشتر میشه، چون دیگه اونجا مردم دارن به اون نگاه میکنن، او دنیایی شده، مردم پشت به دین میکنن، یعنی هر زحمتی هم هر فقیهی کشته اینجا همه هدر میره. پیغمبر فرمود فقیهان امنای پیامبرانن تا زمانی که دنیایی نشوند. بعد اونجا توی مجلسی بود حضرت اینو فرمود، یکی بلند شد گفت یا رسول الله دنیایی شدن اونها چجوریه؟ چجوری اینو دنیایی میشن ما بفهمیم؟ حضرت فرمود پیروی از سلطان، پیروی از سلطان، نه پیروی از پادشاه یا رئیس جمهور باشه فلان، نه نه، این یه قسمش. پیروی از سلطان یعنی این میره عالم دینی، میره تحت پرچم یک رئیسی، یک مسئولی، هرچی اون مسئول میگه این چیکار میکنه؟ بلند بفرمایید، تایید میکنه، برخلاف اون مسئول حرف چی؟ نمیزنه، اگرچه اون مسئول خلاف دین عمل بکنه. و چشمشو به روی راندخاری ها و به روی دزدی ها و سرقت های بیت المالی و نمیدونم اختلاس ها و نم فلان اینا، همه چشمشو بفهمید چیکار میکنه؟ میبند. این یعنی پیروی از سلطان. عالم دینی ما خیلی آقایون حدیث داریم، خیلی حدیث داریم، خدا شاهد راجب عالم دینی در جامعه. بعضی دوستان یه وقتایی به من هی اعتراض می‌کنن آقا چرا هی وارد سیاست میشی، چرا نام مسئله فلان میگه، آقا اینجوری بگو برو. خب میخوام اینجوری بگیم بریم که میخوام که چی بشه؟ اگر ما به اندازه خودمون عالم دینی شدیم و یا بودیم یا هستیم یا هر چی، باید یکی از سری احادیثی که داریم کتمان علمه، یعنی نباید علمتو قایم بکنی، باید علمتو جاری بکنی مردم استفاده بکنن. چیزی که میدانی و جامعه رو درش تشتت ایجاد نمی کنه، به هم نمی ریزه، روشنگری های خوب اساسی باید این کار رو انجام بدی. انقدر باید عالم دینی ما راجب شورای شهر صحبت بکنه، انقدر بگه تا شورای شهر بلند شه تو شهر شروع کنه به گشتن، ببینه چرا هر سال یه جدول جوبو توی خیابون معروف تهران هر سال باید خراب کنن، دوره اثر بلوک سیمانی بیارن بزن. چرا باید اینجور بشه؟ چرا این هزینه باید اینجور بشه؟ این عالم دینی وظیفه داره، عالم دینی باید نظارت بر کار شورای شهر داشته باشه. ولذا تو تلویزیون تو چون ولذا ما نمیبینیم، بعضی اینا رو ما نمیبینیم، بعضی ها میان میگن بعضی ها رو ما نمیبینیم. انقدر باید به شهردار تذکر بده تو شهردار دست از یک سری کارهایی که تو شهرداری داره انجام میشه، مثلا پیمانکار میاره پول به پیمانکاره نمیدن، یا از اون پول نصفشو بهش میدن نصفشو بهش میخورن نمیدن، پیمانکاره تلافیشو سر پروژه در میاره. میبینی خیابون نصفش آسفالت شده، نصفش آسفالت چی؟ نشد، ول کرده رفت. سر چیزای دیگه هم همینطور. اینو عالم دینی وظیفه دارد. عالم دینی فقط با عمامه نیست، هر کس که به سهم خودش عالم دینی است باید بگه، و محترمانه هم باید بگه، به کسی تهمت نزنه فلان، بگه آقا شورای شهر وظیفه شما چی؟ بنیاد مستضعفان وظیفه شما این بوده که پشت جاده کشی بکنی، برو بکش. اگه وظیفت این بوده که حضرت امام رحمت الله علیه شما رو تأسیست کرد که بیای به مستضعفان رسیدگی بکنی، خب پشتو ببین چه خبره تو سیستان بلوچستان، قربونت برم، تو جنوب کرمان ببین چه خبره، تو هرمزگان ببین چه خبره، توی اهواز روستاها ببین چه خبره. خب هنوز کپرنشینی هست، هنوز حلبی آباده یه جور دیگه ای هست، خب پشینه نگاه کن. اینجور نیستش که عالم دینی ساکت بشینه که فقط و فقط ببینیم که الان ما چی خوشایند هست همون رو بگیم. خب این که همه عمه‌های شما، عمه‌های ما رحمت الله علیهم اجمعین، خب این کار بلد بودن که این که آقای بنیادهای فلان، شما اصلا وظیفتون چی هست؟ چی کار داریم میکنی؟ برای چی تأسیس شدین شما؟ خب یکی پشه این حرفا رو باید بزنه تا اینها به فکر بیان. عالم دینی باید جامعه بگه آقا این همه ما مغز متفکر داریم، میتونه این همه در مسائل نظامی پیشرفت کنه، چرا ما در مسائل اقتصادی متوقفیم؟ نتونستیم بعد 40 سال ثبات اقتصادی، 40 ساله ما نتونستیم ثبات اقتصادی ایجاد کنیم، 1 سال قیمت پنیر رو ثابت نگه بداریم، هنوز ما نتونستیم، واقعا نتونستیم. خب آخه چرا ما نمیتونیم؟ چرا ما نتونیم قیمت یه شیر رو 1 سال، 1 سال فقط ثابت قیمت شیر رو نگه داریم؟ دیگه کار به اینجاست که همون جوکر که شما بلدید همه میگن، میگه اگه از صبح بلند شدی دیدی که قیمت ها چند روز اصلا تکون نخورده، هیچ چیزی نیامده در نظر قیمت ها، همه یه ثبات ایجاد شده، باید شک کنی که نکنه خدای نکرده برای مسئولین جمهوری اسلامی اتفاقی افتاده، والا که هیچ خبری نی. آخه این شد ببین لطایف و اینا مردم میسازن، عالم دینی بعد اینا رو بیاد تو خطبه های جمعه بگه، بعد بیاد بالا سر منابر توی شبکه 2، شبکه 3، شبکه 1، شبکه 4. عالم دینی وظیفش اینه، پیغمبر اینو میفرماد. بعد پیغمبر فرمود ببینید فقیهان امنای پیامبرانن تا زمانی که دنیایی نشون. عرض شد ای رسول خدا دنیایی شدن آنها چگونه است؟ فرمود پیروی از سلطان، به این معنی که ما برای شما عرض کردیم. وگرنه شما چون ما که پادشاه نداریم، الحمدلله خدا رو شکر، ما هم پیروی از سلطان منظور پادشاه و اینا نی، به اینه که من عرض کردیم. بعد ادامه‌شو پیغمبر فرمود پس هرگاه چنین کردند، یعنی رفتن هرچی که خوشایند هست دارن میگن، از آنان نسبت به دین و عقاید خود برحذر باشید. اگر چنین کردن از آنان نسبت به دین و عقاید خود برحذر باشید، یعنی دنبالی همچین عالمایی نرید، اینا دارن منفعت رو فقط در نظر میگیرن که چی هست، نون رو به نرخ روز بخورن بعضن فلان. عالمی رو انتخاب بکنید که درد مردم را چیکار میکنه؟ درد جامعه را، درد مردم را، درد خود فقها را، درد خود طلاب و درد خود دانشجویان را عنوان میکنه. اینو پیغمبر داره میفهمد، بازگو میکنه. این عالمه، این فقیهه، دقت بکنید، این فقیهه. اینم آخرین حدیث من بخوام، چون اینا رو گفتیم این ممکن ربطی به بحث ما انشاءالله نشه باشه. امیرالمومنین چه فرمایشی داره؟ حضرت فرمود آفت علما ریاست طلبی است. آفت علما ریاست طلبی است، یعنی اگر یه عالمی خدای نکرده ریاست طلب شد، منشی و رئیس دفتر و درا رو بست و دیگه هیچ کی نمیتونه بیاد فلان اینا، این همه جا نمیخوام بگم از اینا، یه جای کسی دیگه راه نداره، ارتباطش با مردم کلهم قطع کرد فلان کرد اینا، این مثل یه سیبیه که آفت بهش خورده، شما میری بخری دیگه میذاریش کنار، جدا نمیکنی این سیبو، میگه چی؟ میگه لک داره، آفت بهش خورد. این آفت علما ریاست طلبی، اگر ریاست طلبی توشون اومد آفت بهشون خورد. عالم با آفت هست، عالم لکی هست، عالمیه که لک بهش ایجاد شده، این باید لکش رو از بین ببره، تا وقت هست این لک رو از بین ببره، این آفت رو از بین جلوش رو بگیره. این تا اینجای قضیه ما از نظر عقلی در اهمیت علم فقه انشاءالله جلسه آینده صحبت خواهیم کرد. از نظر عقلی خیلی بحث قشنگیه که انشاءالله دوستان اینو چی میکنن و بعد انشاءالله جلسه آینده به چهارمین علم ممدوح میپردازیم که علوم قرآنی هست، که یک بحث بسیار بسیار شیرین و جالب هست که یه قسمتیشو قطعا هیچ جا تا حالا نشنیدید شما. انشاءالله دوستانتونو بیارید جلسه آینده اگه زنده بودیم انشاءالله روز شنبه این بحثو تقدیم خواهیم کرد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات. خب اگر کسی سوالی داره سوال کنه، اگر نه که آقایون و خانوم ها رو به خدای بزرگ بسپاریم. خانوم ها اگه سوال دارن بسم الله. بله ندارن. آقایون سوال ندارن. بله آقای شکری 6 ماه نیومده، حالا که اومده با یه سوال اومده، بیا ببینیم چیکار می‌کنه. سلام علیکم. این میکروفونشو میتونی آقای مهندس را بندازی؟ خیلی بله. آخه صداتون بعد توی فضای مجازی داره پخش میشه، اون صدای زیبا و ملیح شما رو فضای مجازی بشنوی، چون تا 6 ماه دیگه این صدا شنیده نخواهد شد دیگه.
ممکنه دین حرام نکرده باشه.
بله
مثلا ما همین خاک و گفتاق مکروه.
این میکروفونش کار نمیکنه آقا؟
نه کار نمیکنه.
الان کار کرد. چرا دروغ میگی؟
الان درست شد. استاد یه چیزی رو ممکنه دین حرام نکرده باشه، مثلا مثل خاک میگه مکروه، ولی دانشمندا میان میگن آقا این خاک به این وسیله به بدن آسیب میرسونه. این حکم الان حرام میشه بعد جانه اینجا؟
بله عرض به خدمتون که اون خاکی که فقها روش اختلاف دارن که بعضن فرموده باشن خوردنش مکروهه یا اینکه خوردنش حرام هست، اون خاکیه که مطلق خاک آلوده نشده. در مورد خاک آلوده اسلام نظر داره. اسلام در مورد خاک آلوده میگه خاک آلوده از بیخ هر فقیهی عالم دینی میاد، چون خدا و پیغمبر فرموده میگه خوردنش حرام. چرا؟ میگه اصلا چیز آلوده چه خاک باشه چه آب باشه، هر چیزی که آلوده باشه میگه خوردنش حرام. چرا حرامه؟ برای اینکه میگه برای بدن ضرر داره. این ضرر رو دانشمندان تشخیص میدن. یه جاهایی هم هستش که یه چیزایی اسلام حرام میکنه دانشمندان تشخیص نمیدن، ولی قطعا و یقینا چون خداوند از او حب و بغض چیزی رو برای بشر حرام و حلال نکرده، قطعاً برای بشر منفعت نداره که خدا حرامش کرده. برای خدا که احتیاج به این حرف نداره که میگه اونم بریم بخوریم مثل اون حلاله دیگه که داریم میخوریم. اینجوریه قضیه.
آنو.
خواهش. دیگه خب سوالی نیپا؟ شما سوال داری؟ بده به خود مهندس. به به.
استاد یه سوال.
برای خودت میکروفون کار میکنه. خیلی واقعا.
بلدم کار کنم. چه
عجوبه‌ای هستی مهندس. اونجا میری کار میکنه، اینجا میای کار میکنه. بگو حالا.
استاد این قرائت سبعه که هستش اون توی ترجمه اثری نمیذاره؟
قرائت های قرآن هفته دیگه که زنده باشیم انشاءالله در بحث علوم قرآنی که چهارمین قسم از علوم ممدوح هست اونجا مفصل توضیح میدیم. قرائت های سبگانه که هفتگانه میگن، این بهش میگن قرائت لهجات، یعنی مردم در روی کره زمین دارای لهجه های مختلفی هستن. ما لهجه شیرازی داریم، لهجه قمی داریم، لهجه مشهدی داریم. مثلا قمی ها آخر حرفشون چی میارن؟ بله نداریم. مشهدی ها چی میارن؟ بله ما مو میارن. مثلا لورا مثلا یه لهجه ای دارن، یه خودم مثلا نوع واژه هاشون هم تفاوت میکنه. شیرازی ها همینطور، مثلا افرادی که مال فرزند حالا شهرستانه مختلف ما داریم، اونایی که حالا زبانشون مثلا فرق میکنه مثل ترک و کرد و اینا که ادبیات کلن اصلا فرق میکنه، اون هیچی که لهجهشون هم فرق میکنه بنابر همون ادبیاتی که اصلا کلان یه ادبیات دیگه است، یک زبان دیگه ما بهش میگه، قرآن بهش اشاره کرده. لکن لهجات اونی که فارسی صحبت میکنه ولی با لهجه شیرازی، با لهجه لوری، با لهجه مثلا عرض به خدمتتون که قمی، مشهدی، شهرهای دیگه هم داریم لهجات مختلف داره صحبت میکنن، مثلا هم سیاوشونی، نام چشون. قرآن وقتی که نازل شد، مردم که قرآن رو فرا گرفتن شروع کردن این قرآن رو به لهجات مختلف خوندن. اونایشون که به زبان دیگه میخوندن که پیغمبر بهشون تذکر میداد که حتما باید به عربی بخونی، یعنی نمیشه قرآن رو به کردی یا فارسی خون یا به ترکی خون، باید به عربی بخون. اما اونایی که میخوندن به عربی ولی لهجه داشتن، پیغمبر فرمود لهجه هاشون تا زمانی که تغییر ساختاری ایجاد نکنه اشکالی نداره. این شد که این لهجات ثابت مون. رسید به زمان خلیفه سوم، اونجا دیدش که خیلی این چیزا زیاد شده، گفت بر 7 لهجه بیاین قرآن رو بخونید، مشکلی نداره. این 7 لهجه رو بهش گفتن قرائت سبعه. این داستانش اینجوری. حالا باز اگه سوالی بود هفته دیگه که من چیکردم بپرسید براتون توضیح. این به اصلا به ساختار قرآن کاری نداره، این فقط لهجه است، چیزی رو عوض نمی‌کنه دیگه. بله. نه، تهرانیال یه چیزیه که مثلا شما میتونید بگید لهجه ای ندارن، بدون لهجه صحبت میکنن، مثلا اینجور. تو عرب هم همچین چیزی ما داریم که بدون لهجه، مثلا در مصر عرب عربی رو با لهجه صحبت میکنن. تو مصر بین آفریقایی و مصری صحبت میکنن، یه عربی این حالته، مثلا جی هم دارن تو مصری ها، تو عراق ندارن. فصیح ترین اینها مثلا از نظر عربی تو خود حجاز که عربی رو فصیح تر از دیگران صحبت میکنه، یعنی سالم تر صحبت میکنه. اینجوری دیگه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا به حق این ایام بسیار بسیار مبارک، دهه ولایتم هست، تعجیل در فرج و ظهور حجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدم الفدا بفرما. خدایا همه ما رو از شاهدین ظهورش در زمان بسیار بسیار نزدیک قرار بده. همه ما خانواده هامون رو مشمول ادعیه سحریه ی حضرت حجت ابن الحسن قرار بده. معلولین، مجروحین، مصدومین، مرزای بیمارستان، منزل، مرزای منظور و منظوره تو ذهن عزیزان حاضر در مجلس، زن، مرد، پیر، جوان، نوزاد، طفل مریض، خدایا هر جا که هستن به برکت مولانا امیرالمومنین همشون شفای عاجل عنایت بفرما. اموات همه ما تازه گذشته ها، اونایی که امروز از دنیا رفتن، فردا تشییع جنازه شونه، خدایا هر کی که هست از این جمع محترم، امواتی که داشتن سر به تیره تراب فرو بردن، همشون از سایه با امیرالمومنین محشور بفرما. شهدای جنگ، انقلاب، مدافعین حرم، شهدای امنیت، شهدای مرزدار، خدایا شهدایی که ملحق به اینا شدن، خدایا همشون با امیرالمومنین محشور بفرما. خدایا بدخواهان این کشور داخلی و خارجی، شرشون از سر این ملت و کشور کوتاه بفرما. خیرخواهان این ملت داخلی خارجی بر توفیقاتشان بیافزا. عاقبت کشور، رهبر، ملت، جوانها، نوامیس ما، دختر و پسر ما ختم به خیر بگردان. وفقنا لما تحب و ترضا. سه تا صلواتی که برادران سنی هم که در مجلس هستن، صلوات ریشه قرآنی داره، سه تا صلوات بلند بفرستن.